اون چیزی که برمیگرده به ما مردم ریشش چیه که ما امروز توی کشور خودمون مواجه هستیم با این مسئله که جوانی جمعیت با یک چالش جدی مواجه. ببینید مسئول جوانی جمعیت وزارت بهداشت اردیبهشت ماه پارسال آماری رو ارائه فرمودن مبنی بر اینکه ما 7 سال بیشتر وقت نداریم برای اینکه بتونیم کشور رو از اینکه در سرازیری کهنسالی و در واقع پیری بیفته نجات بدیم. اردیبهشت امسال هم گذشت، یعنی ما 6 سال کمتر بیشتر وقت نداریم برای اینکه بخوایم در راستای این چالش یک توجه و اقدام داشته باشیم. این ریشه این مسئله چیست؟ چیزی که تو ما مردم ما خودمون باید بگردیم پیدا بکنیم، عوامل مختلفی داره. یکی از مهمترین علت‌هاش بحث ازدواج دیر هنگام. ما وقتی که مواجه میشیم با فضاهایی که ازدواج‌های دیر هنگام درش اتفاق میفته، میبینیم خیلی وقتا مسئله به صورت کلی مسئله مالی نیست، بلکه یک ترس از مسائل مالی است. در واقع برای اینکه بخواد یک زندگی شروع بشه، زمینه‌ها به صورت ابتدایی فراهمه، منتها یک ترسی که ریشه در فرهنگ‌های غلط بازن داره سبب شده که این مهم اتفاق نیفته. و وقتی که ازدواج دیر شد، طبیعتاً بحث فرزندآوری هم به صورت مثلا در واقع تکثیر نسل اتفاق نمیفته، اکتفا به یک یا دو فرزند میشه. در صورتی که قرآن کریم میفرماید که ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، اگر افراد بخوان ازدواج بکنن، اگر فقیر باشن، خدا اینها رو بی‌نیازشون میکنه. نمیفرماید که اینها رو پولدارشون میکنه، نه، یه در واقع حسی در اینها ایجاد میشه، این از سنت‌های الهی است. یکی حسی در اینها ایجاد میشه که اینها احساس بی‌نیازی میکنن، یعنی خداوند تعالی این واقعیت رو در وجودشون ایجاد میکنه. این یک نکته، یک در واقع آسیبی که متوجه ما مردم میشه. یک دیگه هم این که در واقع ما ریشه اگر بخوایم واکاوی بکنیم، برمیگرده به اینکه خیلی وقتا مسئولیت از طرف خانواده ها برای اینکه تکثیر نسل بخواد اتفاق بیفته، پذیرش مسئولیت وجود نداره. مسئولیت رو قبول نمی کنن برای تربیت فرزند. و این در واقع خودش یکی دیگه از اون آسیب‌هایی است که ما امروز متوجهش هستیم و در جامعه ما متأسفانه وجود داره. و طبق آماری که دادن اینه که گفتن در واقع میانگین فرزندآوری الان در کشور ما 1.5، در حالی که باید هر زوجی میانگینش 2.5 باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما سالانه بایستی حدود 2,500,000 تا نوزاد تو کشور ما متولد بشه. و طبق یک سخنرانی که خود مقام معظم رهبری هم داشتن، ایشون اشاره فرمودن به این که ما ظرفیت کشورمون فراهم هست برای اینکه بخواد تا 150 میلیون نفر رو تو خودش جا بده و مدیریت هم مدیریت خوبی باشه، نه اینکه حالا ما دست و پا شکسته کشور رو مدیریت بکنیم و این 150 میلیون نفر رو هم ندونیم میخوایم چیکار بکنیم. یعنی ساخت‌های مختلف برای اداره کشور با ظرفیت جمعیت 150 میلیون نفر طبق نظری که کارشناس‌ها دارند و ایشون هم برام فرمودن تو کشور ما فراهمه. بنابراین من عرضم اینه که اگر قرار باشه که ما تو فضای اسلامی فکر بکنیم و از عینکی که اسلام جامعه رو می‌بینه، جامعه پیرامون خودمون رو تحلیل بکنیم، مهمترین مؤلفه‌ای که میتونه یک جامعه رو به اون قله برسونه و میتونه اون تمدن اسلامی که قرار محقق بشه توسط مسلمین تا قبل از ظهور، مهمترین مؤلفه بحث قدرت و یکی از مهمترین شاخص‌ها و مؤلفه‌های رسیدن به اون بحث قدرت اجتماعی بحث جمعیته. چون اگر جمعیت چابک نبود، طبیعتاً آسیب‌هایی که عرض شد دهرن متوجه اون جامعه میشه و اون چرخه از فعالیت خودش باز میمونه و نمیتونه اون حرکتی رو که در واقع تدبیر کرده رو ادامه بده و جامعه رو با یک چالش های جدی مواجه میکنه. من یه نکته هم حالا داخل پرانتز عرض بکنم، خیلی وقتا توی مشاوره ها اینجور مطرح میشه که ما بحث تربیت فرزند رو باهاش با چالش مواجه هستیم و نمیتونیم از پس یکی هم بر نمیاد، حالا چه برسیم اینکه مثلا ما بخوایم چند تا فرزند داشته باشیم و اینو من عرض بکنم، تربیت فرزند، تربیت یه کار به خصوصه نیست که ما بخوایم وقت مجزا بذاریم. نه، اگر یک فضای خانه سالم شد و اصطلاحاً فضای تنفس یک فضای سالمی شد، ریه آدمیزاد پاک میمونه. اگر فضای یک خانواده از یک بهره‌مندی های دینی برخوردار شد، طبیعتاً هر چقدر که این بچه ها تو این خونه با هم دیگه سرکله بزنن، اینجا اون فضاهای تربیت دینی اتفاقاً بهتر محقق میشه. وقتی که با برادرش، با خواهرش تو عالم بچگی دعوا بکنه، بعد آشتی بکنه، روابط اجتماعی رو یاد میگیره و همه اون چیزهایی که کارشناسای تربیتی سر جای خودش بحث کردن و مطرح شده. من پرانتز رو ببندم. نکته دیگه هم که من عرض کردم اول صحبتم که بحث حاکمیت، تا قبل از اینکه عرض بکنم آخرین نکته رو هم پیرامون بحث آسیب‌هایی که تو مردم وجود داره عرض بکنم. یکی از مهمترین آسیب‌هایی که تو فضای آسیب‌های مردمی میشه شمرد، بحث این که خب ما الان اگر قرار باشه که بحث تکثیر نسل رو داشته باشیم، یکی از مهمترین نگرانی‌ها بحث در واقع این نگرانی‌های اقتصادی. این هم اتفاقا در قرآن کریم پیرامونش ما آیه داریم، فرمودن که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. اون زمانی که بچه‌ها رو به خاطر فقر می‌کشتن و زنده به دور می‌کردن، این آیه شریفه به تصریح فرموده که شما بچه‌هاتون رو از ترس فقر نکشید، ما به اونها روزی می‌دیم. و چه خوب می‌گفتن قدیمی‌ترها که هر آن کس که دندان دهد نان دهد. این واقعیت است که ریشه در معارف قرآنی ما داره. اگر یک کسی بخواد عالم پیرامون خودش رو و این مسئله رو از اینه که اسلام ببینه، طبیعتاً این مسئله اون نگرانی که تا قبل از این داشته رو دیگه نخواهد داشت. و اون نکته دومی هم که متوجه دستگاه حاکمیتی است اینه که خب اونها موظف هستن به اینکه زمینه‌های اقتصادی رو فراهم بکنن، زمینه‌های آموزشی رو برای بچه‌هایی که متولد میشن بعد به سن دریافت و آموزش میرسن فراهم بکنن، بحث زمینه سازی و فرهنگ سازی برای اینکه این مهم اتفاق بیفته رو دارن، که به الحمدلله امروز تو کشور ما یک جریانی راه افتاده. حالا ولی اون که ما در اول راه هستیم تو این مسئله، ولی جای امیدواری هست برای اینکه این مسئله به سرانجام‌های خوب و خوشی برسه ان شاء الله، و بتونن مسئولین محترم اون قضی که وظیفه‌شون هست فضا رو فراهم بکنن و این اصطلاحا جاده رو صاف بکنن، برای اینکه ما از این چالش هم انشاءالله توی کشور خودمون عبور بکنیم. از خداوند تعالی میخوایم که همه ما رو در این عرصه موفق بکنه و به همه ما توفیق بده که انشاءالله بتونیم به اون وظیفه دینی خودمون عمل بکنیم. خدا نگهدار شما باشه.
عزیزان شنونده همراه ما باشید. پاسخ مسئولین به دغدغه های مردم در حوزه جمعیت.
پاسخ مسئولین.
به نام خدا، حسنی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول اندیشکده جمعیت بسیج اساتید استان. خصوصم حوزه در اصل علوم جمعیتی. خب در بحث جمعیت همونجور که مستحضر هستید، علاوه بر مسائل اقتصادی، بحث فرهنگی بسیار حائز اهمیت هست. این که عناصر فرهنگی مثل اعتقادات و ارزش‌های دینی میتونه در آرمانگرایی افراد و اینکه افراد بحث فرزند آوری و توجه به نظام خانواده رو از دیدگاه دنیوی فقط نگاه نکنند، بلکه جنبه آخرتگرایانه در اثرش لحاظ باشه و اعتقاد به این داشته باشیم که روزی دهنده خداوند هست و ما به عنوان حالا افر و جوان به عنوان مادر و پدر که ازدواج میکنن و خواهان فرزند میشن، ارزش های دینی مسلم در طول تاریخ هم تأثیر داشته. در همه کشورهایی که مبنای دینی و اعتقادی دارند، این فرزند آوری و به ویژه ابتداعا چون ما وقتی با مسئله خانواده و ازدواج و اینا بحث میکنیم و فرزند آوری، خب گروه های هدف متفاوتی وجود دارن. برخی ها خب هنوز ازدواج نکردن ولی در سن ازدواج هستن، یا برای تشکیل خانواده بر مبنای موازین دینی که ازدواج رو بسیار محترم میشماره، بسیار با ارزش میشماره. خب عده ازدواج رو در اصل از این منظر میتونن در اصل در جامعه تبلیغ و تقویت کنن که ازدواج یک امر الهی و تاکید برش شده در حالا باورهای دینی ما. اما وقتی ازدواج صورت میگیره با تداوم زندگی، هم انسانی که متوکل به خداوند هست در یک نظام توحیدی زیست کرده و یک زیست توحیدی داره مبتنی بر حالا سنت پیامبر و مسلم امیدوارتر خوشبینتر به آینده هست و این میتونه توی فرزند آوریش و تربیت فرزندان و تعهدی که به خانواده داره تأثیر گذار باشه. و مسلما در این نگاه همونجور که در سیاست ها هم لحاظ شده، فرزند پروری در کنار فرزند آوری دیده میشه. بنابراین انسانی که مادری که در موقعیت مادری، خانمی که در موقعیت مادری قرار میگیره، نه تنها از یک وجه اجتماعی مثبتی از این جهت که به هر حال به افزایش جمعیت کشور کمک میکنه و در خانواده به تربیت و پرورش فرزند میپردازه و یک منزلت اجتماعی کسب میکنه، منزلت بالاتر اون منزلتی است که خداوند به موقعیت مادر و موقعیت پدر داده و در این راه مادران و پدران به ویژه مادران در بازتولید انسانهایی که بتونن برای جامعه انسانی مفید، مؤثر، مسئولیت پذیر و دارای آگاهی و دانایی و متناسب با زمان روز خودشون باشن، خب کمک میکنن و این نه تنها پاداش دنیوی بلکه پاداش اخروی داره. بنابراین در نگاه اعتقادی ما، نگاه فرهنگی ما، نگاه ایمانی و دینی، انسان موحد، انسان خداپرست، انسانی که حالا در مکتب اسلام معتقد به سیره پیامبر و ائمه هست، در این راه ممکنه سختی هایی هم متحمل بشه در جهت فرزند آوری و افزایش فرزندان، ولی این بسیار با ارزش و بسیار پسندیده تلقی میشه. اما این در چارچوب این که حق فرزند رو بتونه اعاده کنه، بتونه فرصت بذاره برای فرزند، بتونه تلاش کنه که نیازهای اون رو برآورده کنه، یعنی نقش مادری و نقش پدری در این نظام توحیدی تعریف داره و ما میتونیم مدعی اون باشیم، ولی در اجرا باید اون فرامین دینی رو، فرامین ارزشی رو مغتنم بشماریم، عمل کنیم. و در کنار این مسلم نظام سیاسی حاکم بر جامعه، حاکمیت از طریق حکمرانی خوبی که انجام میده، بستر لازم رو برای تحقق این ارزش ها، حالا با تأکید بر نهاد خانواده و فرزند آوری و مراقبت از فرزند و بهداشتش و تمام نیازهاش میتونه بسیار مؤثر باشه. یعنی رابطه ایست بین عاملیت، یعنی زوج این و افراد و ساختار جامعه که این شرایط رو برای تحقق اون ارزش های معنوی در درون نهاد خانواده و در چارچوب فرزند پروری ایجاد میکنه. این یه چیزی نیست که خود به خود ایجاد میشه، بنابراین ما جامعه رو میسازیم. جامعه چیزی نیست که به واقع خود به خود شکل بگیره. اگه این خود به خود شکل بگیره، معلوم نیست اون چیزی بشه که ما میخواییم. بنابراین علاوه بر این که فرزند آوری حائز اهمیته، به پرورش فرزند مقتنم تره. از این جهتی که ما وقتی در مورد حضرت فاطمه زهرا میشنویم که در عرض 9 سالگی، حالا گویا میگن ازدواج کردن ایشون و 18 سالگی، در عرض 9 سال چگونه تونستن فرزندانی با این به اصطلاح خلوص انسانی و در عرض این ایمان و این توحید پرورش بدن که در زمره ائمه قرار بگیرن. بنابراین ما میباید توجه داشته باشیم که در سیاست‌های جمعیتی ما هم که بر مبنای رویکرد دینی تدوین شده، فرزند آوری و فرزند پروری در کنار همه، و این فرزند پروری و فرزند آوری هم نتیجه قوام و دوام و بقای یک جامعه رو به واقع بر عهده داره، و هم از نظر آخرتی آخرتگرایی در اصل یک اجر اخروی داره که نمیشه اون رو اندازه گیری گرفت. مثلا در مقام مادر وقتی میگه که اون قدیم میگفتن شعر مادری بود در کتابایی که ما میخوندیم که دستم میگرفت و پا به پا بود تا شیره راه رفتن آموخ، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخ. این مادری، این ایثار، این از خود گذشتگی اصلا قابل ارزش گذاری یا قیمت گذاری نیست، بلکه این قربتن الله در عرض، این عملی است که خداوند پاداشون رو فقط میتونه بده و در دنیا کسی نمیتونه مقام مادر رو ارزش گذاری کنه و به اون پاداش به درشن میباید احترامش رو در بالاترین درجه گذاشت، ولی نمیتوان گفت که حق اون رو اعاده کردیم. برای همین است که مادری به واقع شریک شدن با خداوند هست در تداوم در هستی و تداوم زندگی انسان ها، و مادر مقام بسیار والایی در جایگاه خودش داره. ملاحظه می کنید که هیچ نقشی رو از این جهت نمیشه با مادر مقایسه کرد، و این رو ارزش های دینی و ایمانی ما کاملا عنوان کردن. ولی ممکنه نسل حاضر با این نگاه به موقعیت مادر کمتر آشنا شده، و اون بحث رسانه‌ای اثر سوی روی این روی کرد گذاشته و سبک زندگی رو به سمت اندیویژوالیسم و فردگرایی برده تا اون نگاه به خانواده به عنوان یک اجتماع و عنوان مبنای شکل‌گیری یک نظام اجتماعی سالم از خانواده شروع میشه، و خانواده سلامت جامعه رو میتونه تضمین کنه، و یا اگر عدم توجه به حوزه پرورش و فرزند آوری بشه اون رو به افول ببره.
بریم سراغ سامانه پیامکی 30035 و نظرات شما از زن شنونده رو با هم بشنویم. 916-35-27 پیامک فرستادند که در موضوع جمعیت به فرهنگ بومی هر کشور و به ویژه فرهنگ بومی هر استان هم باید توجه کرد. احتمالاً این عزیز شنونده بر اساس اون بخشی که در فرارو با هم شنیدیم که سیاست‌های جمعیتی رو مطرح می‌کرد در عرصه جهانی، این پیامک رو فرستادن، اگرچه نکته بسیار بسیار مهمی هست. 917-35-89 هم پیامک مشابهی رو فرستادن، اشاره کردن که در برنامه‌های قبلی به موضوع قانونگذاری پرداختی، چقدر خوب که فرهنگسازی رو هم مورد توجه قرار دادید. از شما ممنونم که همراه همیشگی ما هستید و شنونده برنامه قبلی ما هم بودید. 915-33-27 هم پیامک دیگری رو فرستادن و گفتن که هر قانونی که در کشور تصویب میشه بلافاصله و همزمان باید پیوست فرهنگی داشته باشه، و ادامه دادن که این موضوع رو به نقل از رهبر معظم انقلاب بهش توجه کردن و امیدوار هستن که مسئولان هم این موضوع رو مد نظر داشته باشن. خیلی متشکر هستم از همراهیتون. به پایان زندگی بهتر امروز رسیدیم. امیدوار هستم که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. ساعت 10:50 است و برنامه زندگی بهتر رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع جمعیت، فرهنگسازی ایمانی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شنوندگان عزیز، 30,010,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. میتونید با ما در ارتباط باشید، به ما پیامک بزنید و نظرات خودتون رو، پیشنهادهای خودتون رو و البته اگر انتقادی هم دارید در مورد برنامه ها از طریق پیامک به ما اطلاع بدید. و اما شما دوستان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهت خون شنونده برنامه های مورد علاقتون از شبکه رادیو گفتگو باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. یکی از مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک اون برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و نصب کنید.
مشکین سالمانه رو
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 11 رسیدیم همراه ما باشید و هشتگ گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی.